ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. شرکت سعودی ولوو فعالیت‌هایش را در ایران متوقف کرد. قیمت دلار آمریکا در ایران به 15500 تومان رسید. و روسیه سیستم پیشرفته ای از سامانه پدافند موشکی 300 را به حکومت سوریه می‌دهد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و در این بخش خبری به مدت 15 دقیقه همراه شما. شرکت سعودی ای‌بی ولوو اعلام کرد به خاطر تحریم‌های آمریکا علیه ایران تصمیم به توقف مونتاژ کامیون در ایران گرفته است. فردریک ایوارسون، سخنگوی این شرکت، روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت به دلیل مشکلات بانکداری حاصل از تحریم‌های آمریکا دیگر نمی‌تواند برای قطعاتی که به ایران حمل می‌کند پول دریافت کند و به این خاطر فعالیت‌هایش را در ایران متوقف کرده است. با اجرای دور اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران، برخی شرکت‌های خودروسازی اروپایی از توقف فعالیت‌هایشان در ایران خبر دادند. در ایران بیش از 202,000 کامیون فرسوده وجود دارد که انتظار می‌رفت با کاهش تحریم‌ها و بازگشت شرکت‌های بزرگ مانند مرسدس بنز، ولوو، اسکانیا و رنو ترکس به بازار ایران بخشی از این کامیون‌ها جایگزین شوند. با ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران، برابری دلار آمریکا در مقابل ریال ایران روز دوشنبه با ثبت رکورد تازه‌ای به 15500 تومان رسید. خبرگزاری ایسنا و وبسایت اتحادیه طلا و جواهر ایران ظهر امروز دوشنبه قیمت دلار آمریکا را بیش از 15500 تومان اعلام کرد. قیمت یورو هم بیش از 18000 تومان و پوند بریتانیا بیش از 20000 تومان گزارش می شود. قیمت سکه طلا هم بیش از 4,700,000 تومان اعلام شده است. از زمان اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، روند افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران بی‌وقفه ادامه داشته است. و وزیر دفاع روسیه اعلام کرد سیستم پیشرفته ای از سامانه دفاع موشکی 300 را تا دو هفته دیگر در اختیار حکومت سوریه قرار خواهد داد. سرگئی شویگو روز دوشنبه با اعلام این خبر گفت شرایط در سوریه تغییر کرده است و ارسال سامانه 300 به گفته او برخی بی‌پروایی ها را آرام خواهد کرد. هفته گذشته یک جنگنده روسی با آتش پدافند حکومت سوریه سرنگون شد. مقام‌های روسیه اسرائیل را در وقوع این حادثه مقصر دانستند. میخائیل بوگدانوف، معاون وزارت خارجه روسیه، ارسال سامانه 300 به سوریه را جزو حقوق روسیه خوانده و ابراز اطمینان کرده است که این موضوع به روابط اسرائیل و روسیه صدمه نخواهد زد. اما محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، روز یکشنبه در دیدار با گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران گفت اگر نظام خود را اصلاح نکند با مشکلات جدی و بزرگی روبرو خواهد شد. آقای خاتمی همچنین خواستار تغییر در ساختار جریان اصلاحات در کشور شد. رئیس جمهوری پیشین ایران در میانه‌های مرداد امسال نیز برای خروج نظام از بحران‌های ساختاری 15 راهکار سیاسی پیشنهاد داده بود. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، می‌گوید نظام باید خود را اصلاح کند وگرنه با مشکلات جدی و بزرگی مواجه خواهد شد. آقای خاتمی که روز یکشنبه در دیدار با گروهی از دانشجویان انجمن‌های اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران سخن می‌گفت، خواستار مطرح شدن چالش‌های فرهنگی، سیاسی و امنیتی در کشور شد. رئیس جمهوری پیشین ایران بخش دیگری از مشکلات کشور را مربوط به وجود قدرت‌های موازی عنوان کرد و گفت نتیجه برخوردهای بسته باعث شده تا به گفته او مداحان در کشور میدانداری کنند. علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا هشدار محمد خاتمی را جدی ارزیابی می‌کند.
به نظر من آقای خاتمی صحبت درستی را مطرح کرده. جمهوری اسلامی تقریبا میشه گفت در بزرگترین بحران دوران حیات خودش به سر میبره که آسیب‌های اون میتونه فقط گریبان نظام را نمیگیره، بلکه لطمات یا جبران ناپذیری به کشور هم میتونه وارد بکنه. منتها اینها با صرف هشدار و نصیحت و توصیه و صحبت‌ها در جمع‌های بسته اصلاح طلب تغییر پیدا نمی‌کنه این وضعیت. تا زمانی که اصلاح طلبان نتونن در عمل تغییراتی رو در موازنه قوای داخل حکومت ایجاد بکنن، از طریق فعالیت‌هاشون نظام رو وادار کنن، قانع بکنن که تغییرات بزرگی در سیاست‌هاشون ایجاد کنن، اگر این اتفاق نیفته اون نگرانی‌هایی که آقای خاتمی گفته محقق میشه و اصلاحات هم بعید است با این وضعیت بتونه از روند نزولی که الان درش قرار داره خارج بشه.
در حالی رئیس جمهوری پیشین ایران خواستار اصلاح نظام شده که بارها آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کارکردهای نظام را مورد تمجید و مثبت ارزیابی کرده است. مجتبی واحدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا اما سخنان محمد خاتمی را تکراری ارزیابی می کند.
اولا مشخص نمی‌کنن نظام یعنی کی، یعنی چون داخل نظام هم خودشون هر کس رو طرف مقابل رو مقصر میدونن. آقای خامنه‌ای دولت رو مقصر میدونه، بعضی از دولتی‌ها میگن نهادهای غیر پاسخگو، بعضی از اصلاح طلبان میگن دولت موازی. مشخصا باید بگن این نظامی که باید اصلاح بشه کدوم قسمت از حکومته، چون هیچکدوم که قبول ندارن بخش خودشون مشکل داره. آقای خاتمی ایشون کسیه که 8 سال رئیس جمهور بوده و الان هم سال‌ها سر برش تحلیل می‌کنه. باید مشخصا بگه نظام اولا یعنی چه، ثانیاً چیزی که باید اصلاح بشه چیه. این حرفای کلی زدن جز رفع تکلیف و جز مطرح بودن در رسانه‌ها چیزی دیگه نیست. وقتی نگاه می‌کنیم دغدغه ایشون فقط اینه که نظام باید اصلاح بشه و اصلاح باید اصلاح بشه. من کلمه‌ای دغدغه در مورد مردم نمی‌بینم.
اما محمد خاتمی در بخش دیگری از سخنانش در کنار اصلاح نظام همچنین خواستار بازنگری در جریان اصلاحات شد. او گفت اصلاح طلبان باید برنامه ریزی قوی درباره محیط زیست، عدالت و حقوق شهروندی داشته باشند و نهادهای نظارتی برای نظارت بر کار منتخبان و همچنین نهاد مبارزه با فساد ایجاد کنند. به اعتقاد علی افشاری، تغییر در ساختار سیاسی اصلاح طلبان تأثیری بر تغییر مشکلات سیاسی کشور نخواهد گذاشت.
فراتر از عیناهایی که اصلاح طلبان به لحاظ نظری و هم عملی گرفتار اون هستند که اجازه اصلاح در اصلاحات رو در معنای درستش که بتونن دوباره اصلاحات رو به یک جنبش اجتماعی خواهان تغییرات مشخص در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی تبدیل بکنن، اما فرضم بکنیم حتی اصلاح در اصلاح به معنای رفرم بشه، مشکلات کنونی بسیار فراتر از اینها هست. سر اساسی از تغییر جمهوری اسلامی و تشکیل یک نظام مبتنی بر دموکراسی و سکولاریسم حاصل میشه.
اواخر خرداد امسال بیش از 100 فعال سیاسی اصلاح طلب در نامه‌ای به محمد خاتمی ضمن انتقاد از به گفته آنها قدرت گرفتن بوروکرات‌ها و محافظه‌کاران در شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان خواستار تغییر ترکیب این شورا و تشکیل نهاد ملی اصلاحات شده بودند. به گفته این فعالان اصلاح طلب جریان اصلاحات 21 سال پس از دوم خرداد سال 76 هنوز از سامان سیاسی متناسبی برخوردار نیست. به اعتقاد مجتبی واحدی، درخواسته محمد خاتمی برای بازنگری در جریان اصلاحات ابهامات زیادی وجود دارد.
اینکه اصلاحات باید اصلاح بشه یعنی چی؟ چون اصلاح طلبا که اصلا اشکالی در خودشون قبول ندارن، همه اشکال رو در جای دیگه می‌بینن. حتی در این مورد آقای خاتمی حاضر نیست شفاف سازی کنه که منظورش از اصلاح اصلاحات یعنی چی؟ یعنی کدوم بخش اصلاحات ایراد داره؟ رهبری اصلاحات ایراد داره؟ روزنامه‌نگاران اصلاح طلب اشکال دارن؟ حامیان کرواتیشون در خارج از کشور ایراد دارن؟ خب اینو باید مشخص کنه. متأسفانه اینکه یه سری کلیاتی بگیم که همه راضی بشن، به هیچ کس درباره اون موضع نگیره، این فقط از یک آدم به نظر من مسئولیت گریز برمیاد، نه از یک آدم دلسوز.
محمد خاتمی در میانه‌های مرداد امسال هم برای خروج از بحران‌های ساختاری جمهوری اسلامی گفته بود اگر حاکمیت اصلاحات را بپذیرد می‌تواند ادامه یابد، اما اگر تن به اصلاحات ندهد محکوم به شکست است.
رضا جمالی گزارش می‌داد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ششمین کنگره سالانه حزب سکولار دموکرات ایرانیان در روزهای شنبه و یک شنبه 31 شهریور و اول مهر در شهر فرانکفورت در آلمان با حاضران از 17 کشور جهان برگزار شد. این حزب که از تشکل‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران است، برگزار از نظام کنونی به یک دموکراسی غیر مذهبی تاکید دارد. این حزب هم بعضی حامیان جمهوری اسلامی دموکراتیک را به خود جذب کرده است و هم شماری از دوستداران پادشاهی پارلمانی یا سلطنت مشروطه را. در کنگره امسال سمت دبیر کلی این حزب از اسماعیل نوری‌الله بنیانگذار و اولین دبیر کل به منوچهر یزدیان منتقل شد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با رضا گوهرزاد خبرنگار مستقل که برای پوشش خبری این کنگره به فرانکفورت رفته از ویژگی کنگره امسال پرسیده.
کنگره سکولار دموکرات کنگره ششمش دو روز بود، 22 و 23، ولی روز پیش اون کنگره سالانه حزب برگزار شد در مجموع 3 روز بوده، ولی اون دو روز برای عموم بوده که همه شرکت کردن و روز نخست انتخاب هیئت رئیسه جدید حزبشون، جابجا شدن دبیر کل و از این نوع مسائلی بوده که بعد اسناد داخلی سازمانشون بوده. ولی در دو روز هر روز دو پانل صبح، دو پانل هم در بعد از ظهر برگزار شد و به این ترتیب میتوان گفت در هر پانل اگر دو نفر سخنران اصلی داشته باشید و شماری سخنرانانی که پیام خوندن و یا پرسش و پاسخهایی رو مطرح کردن، میشود گفت دست کم 8 تا 10 رکن اصلی در این میان سخنرانی کردن از دیدگاههای متفاوت و سخنرانشون رو با اونایی که حضور داشتن در میان گذاشتن. و دیگر این که سخنران پایانی کنگره ششم خود آقای دکتر نوری‌الله بودن که یک جمع‌بندی از این گروز رو ارائه کردن و به اون نکاتی که مطرح شده بود و افسوده شده بود یا پاسخ نیاز داشت پاسخ دادن و در اصل به نوعی در مسیر همانندسازی مسائلی که مورد نیاز هست گام برداشتن و اشاره کردن که این تاری که برای آینده ایران داره حرکت میکنه دیگر حرکت کرده و به راه افتاده و به آینده نگاه کردن و گفتن گذشته رو بسیاری در این روز کنار گذاشتن.
روز شنبه یعنی روز اول کنگره حمله خونبار به رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اهواز تأثیری بر روی نطقهای از پیش آماده شده کنگره و بحثا داشت؟
در لحظه ای که آقای حسن شریعت مداری سخنرانی داشت میکرد در آغاز سخن ایشون این خبر آمده بود و ایشون بهش اشاره کرد و مشخص کرد که خب تا این لحظه چیزی در آگاهی نداریم که از سوی چه کسی بوده و شمار کسانی که آسیب دیدن و یا درگذشتن چقدر. ولی پس از اون هر بار که هر کس سخنرانی کرد در یک مسیر اصلی به این مسئله اشاره کرد و اون این بودش که به هر شکلی هست و به هر مبنایی از انجام شده مسئله تروریسم محکوم از سوی هر کسی باشه. شماری بر این باور هستن که ممکن است که این از سوی جمهوری اسلامی خودش سامانی در بیرون مطرح میشه، ولی که اینهاش کوشش کردن از گمانه‌زنی پرهیز بکنن، ولی در این مسئله که خب تا چه اندازه میتونه آسیب بزنه به شرایط ایران و در این زمینه سخن گفتن. سخنرانانتون از دیدگاه‌های مختلف بودن، به طب در سخنشون در هنگامی که به این مسئله اشاره میکنن اون نگرش خودشون هم میتونه حضور داشته باشه، ولی در مجموع به این مسئله اشاره شد که در شرایط ناگواری اتفاق افتاده، بسیاری جانشون از دست دادن و برای بازماندگان اظهار تسلیت و اندوه کردن.
جدا از اشتراک نظر بر روی مفهوم سکولار دموکراسی یعنی دموکراسی غیر مذهبی، چه مباحثی موافق و مخالف داشت و موجب بحث یا مناقشه شد؟ موردی بود آقای گوهرزاد؟
چون توافق‌ها پیش از این انجام شده بود این مسائل، شاید میتوان اینگونه اشاره کرد که به فرض چون میدونی که هم سکولار دموکرات ها که آمدن اونهایی که عضو مهستان هستن یا اونهایی که عضو حزب هستن و اونهایی که سکولار دموکراسی به مفهوم جدا از مسئله نگرششون برای آینده سیاسی ایران سلطنت میخواهند یا جمهوری میخواهند، اگر اونجوری نگاه کنیم بیشتر به هم نزدیک بودن، ولی اختلاف نظرها اختلاف نظر چندانی نبود که بشه به اونها عمده کرد. شاید بسیاری دلشون میخواست که مطرح بشه که الان باید چیکار کرد، فردا باید چیکار کرد. بیشتر اونهایی که احساس میشد که نگرانی هایی دارن، دغدغه هایی دارن مطرح کردن. خب از جمله یکی از افرادی که حالا نگاه این نیست که ایشون اگر ممکن است سکولار دموکرات باشد یا نباشد، یکی از کسانی که سخنان مشاهده هم داشت اشاره کرد که چرا در اینجا به مسئله مثل کودکان کار اشاره نمیشه، نمیدونم چرا به مسئله زنان تنفروش اشاره، به این مسائل اشاره کرد. بعد مشخص شد که و اعلام کرد که خودش که من یک مارکسیست هستم و از این منظر است که به مسائل نگاه میکنم. یه نکته تفاوتی که امسال کنگره سکولار دموکرات نسبت به سال گذشته که در کل برگزار شد نشون میده به راحتی این بود که در سال گذشته از سازمانهای سیاسی سوسیالیست یا کمونیست هم در میان سخنران ها به طور مشخص بودن و سخنرانی کردن یا حتی از سازمانهای قومگراها بودن، ولی امسال این دو مورد به عنوان سخنران و حاضر کمتر به چشم میخورد، درها به طور مشخص و روشن حضور نداشتن، این رو میشه بهش اشاره کرد. ولی در مجموع کنگره با شکل گرایش مثبت و نزدیک به هم پیش رفت و به اختلاف نظر.
پاسخهای رضا گوهرزاد بود، خبرنگار مستقل، به همکارم امیر مصدق کاتوزیان. خلاصه خبرها تا 15 دقیقه دیگر.